سازی هست، این رو خیلی به ما عیان نشون میده. حالا من این بخش رو از روی کتاب
درونی کاملا،
بله، درونزا و کاملا بومی، این قسمت رو از روی کتاب ولایت فقیه امام خدمت شنوندگان میخونم تا متوجه این نگاه بشند. نگاه جالبیه، شاید بعضا این رو خیلی ها نشنیده باشند. اینکه امام میفرمان که مالیات هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه که ریخته نشان میده تنها برای سد رمق فقرا و سعادت فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ. یعنی شما میدید که این نهاد مالی رو چقدر بهش توجه دارن. بعد ایشون به مسئله خمس به عنوان یکی از ورودی های اصلی این صندوق اشاره میکنن،
یکی از مصادیق این نهاد،
بله، که این نهاد در واقع ورودی ها و خروجی های داره. یکی از ورودی های اصلی اون مسئله خمس است که حالا در ادامه بحثمون رو بیشتر باز میکنیم. ایشون به این اشاره میکنن و اینطور بیان میکنن که مثلا خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال، یعنی اشاره ایشون به نهاد بیت المال اینجاست. مثلا خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال میریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل میدهد. حالا میتونه بحث خزانه داری و مواردی از این دست هم اطلاق بشه. مهم اینه که نهاد مالی وجود داره، بهش توجه شده. طبق مذهب ما از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روزمینی و به طور کلی از کلیه منافع و عواید به طرز عادلانه این خمس گرفته می شود، به طوری که از سبزی فروش در به این مسجد تا کسی که به کشتیرانی اشتغال دارد یا معدن استخراج می کند همه را شامل می شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود. بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید، حالا اینجا جالبه که ببینید که چقدر نگاه امام کاملا منطبق با این اصل استراتژی است که جهانی بیاندیشیم و محلی عمل کنیم. کاملا
درس خارجشون در نجف نشستن، بله، هنوز جمهوری اسلامی و انقلاب هم شکل نگرفته، اونجا میگن که اگر اسلام تمام دنیا تحت نظام اسلام،
بله، یعنی کاملا دارن جهانی فکر، بله، میکنن و در این حال محلی عمل کردن و این عمل ایشون رو ما امروز میبینیم اثراتش رو که به چگونه و چه صورت پیاده شده. بله. پس ایشون میفرمان که هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید حساب کنیم، معلوم میشود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از این هاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیات هایی که داریم، یعنی خمس و زکات، که البته مالیات اخیر منظورشون زکاته، خیلی زیاد نیست، جزیه و خراجات یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی اداره شود. یعنی اینها ورودی های اصلی این نهاد مالی رو ایشون دارن تبیین میکنن که اینها ورودی اصلی هن و قرار با اینها یک دولت بزرگ اداره بشه. بعد ایشون روی عدم احتیاجات سادات، چون یکی از مصارف اصلی خمس گفته میشه که برای سادات هست، ایشون میگه اصلا این خیلی محل هزینه اصلی خمس نیست و در واقع میگن که سادات کی به چنین بودجه احتیاج دارند. یعنی تحکم و در واقع اقتدار امام توی کلامشون هم مشخصه. سادات کی به چنین بودجه احتیاج دارن؟ خمس درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه‌های علمی و تمام فقرای مسلمین کافی است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار استانبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. باز می‌بینید تفکر نگاه جهانی امام چقدر در این بیانات معلومه. تعیین بودجه‌ای که به این هنگفتی دلالت دارد، تعیین بودجه به این هنگفتی دلالت دارد بر این که منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است برای عمده حوائج مردم و انجام خدمات عمومی، اهم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی، که این بودجه ها برای اون
نهاد درونزایی است که یک در واقع مصداقی از اون نهاد درونزاست که امام بعد نظرشونه که میتواند ما رو به اون استقلال برسون. من مطمئنم که آقای خسروجردی هم چون اساس مباحثشون حوزه اقتصاد اسلامی است، مطمئنم که در این حوزه حتما نظراتی دارن.
حضرت امام زمانی که در نجف بودن و این موضوعی در مورد انقلاب اسلامی به مفهوم حالا سیاسی و تشکیل حکومت خیلی بروز ظهوری نداشت، از اون زمان ایشون همچنین نگاهی رو دارن نهی میکنن و به نوعی به دنبال نهادسازی در عرصه اداره یک جامعه حتی با نگاه جهانی هست. خب خود این قضایا شاید اگر بخوایم یک از دو لایه میشه به این موضوع نگاه کرد. یک لایه اینه که بالاخره خود این نگاه حضرت امام نشون میده که اندیشه فقاهتی ما بر اساس رویکرد نظام سازی برای حل خیلی از مسائل واقعا باید تغییر جهت بسیار جدی بود. یعنی این که حضرت امام در اون دوران به دنبال نهاد بودن برای حل مسائل نشون میده که خود این رویکرد باید یک بروز و ظهوری امروز هم داشته باشه. ما برای حل مسائل و اداره جامعه دینی به دنبال تشکیل نهادهایی باشیم که این نهادها بر اساس مبانی دینی خود ما بتونن مسائلمون رو حل بکنن. یک نقطه که شاید بشه به عنوان برداشت فقهی از این موضوع نگاه کرد و نیاز به تغییری که در مبانی اندیشه فقاهتی در وضعیت امروز حوزه های ما وجود. خودم هم فکر میکنم که حضرت امام علاوه بر حالا مطرح کردن موضوع تشکیل نهادهای مدلی برای بحث اداره، در باقی عرصه ها هم ایشون بروز و ظهور بسیار جدی داشتن در موضوع نهادسازی ها برای اداره جامعه. تشکیل نهادهای مثل جهاد سازندگی برای انجام کارهای عمرانی مبتنی بر یک مدل کار جهادی در یک نگاه و رویکرد اسلامی، اگه یک واکاوی بشه ما متوجه میشیم که مثلا چقدر بهره‌وری در این سیستم بالا بوده، چون نظام انگیزشی افراد نظام انگیزشی مالی نبود. نقطه دوم بحث تکیه بسیار جدی ایشون در مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و شکل‌گیری بخش گروه‌های اقتصادی مولد در اقتصاد ما برای انجام کارها و واگذاری کارها به عموم. نکته دوم بحث تکیه ایشون بر حل مشکلات طبقات محروم جامعه در قالب الگوهای مدیریت اقتصادی. ما مجموعه اینها رو وقتی میگذاریم کنار نوع نگاهی که برادر بزرگوار من جناب رهبری فرمودن، می‌بینیم حضرت امام حالا به تعبیر امروز یک پکیج یا یک دسته ای رو برای اداره مدیریت اقتصاد کشور مطرح. بعد قبل از اینها بحث قواعدی که ایشون در مورد بحث نظام بانکداری و حسب ربا مطرح کردن که به صورت جدی بحث حسب ربا از نظام بانکداری کشور رو ایشون مطرح کردن. ما مجموعه اینها رو که نگاه میکنید ببینیم حضرت امام یک نوع نگاه نظری جامع به حرفه مدیریت اقتصادی کشور مطرح میکنن. یکی از این ابعاد بحث نهاد تأمین مالی. علاوه بر این که حضرت امام در مورد خمس تأکید میکنه، نکته جالب اینه که ایشون در مورد مالیات هم در سیار خدمت که تأکید دارن و مطرح میکنن مالیات در بسیاری از موارد درآمدی است که دولت اسلامی بر اساس خدماتی که ارائه میدهد به عنوان هزینه خدمات میتونن از مردم بگیرن. این رو هم ایشون به عنوان منبع اضافه میکنن به منابع اداره حکومت دینی. از خودم خدمتون و نقطه جالب اونه که من از جمعه را از حضرت امام دیدم که ایشون میفرمودن اگر حکومت اسلامی احساس کنن که تبعیض و شکاف طبقاتی در جامعه دینی به وجود آمده، حق گرفتن مالیات از ثروتمندان برای تعدیل رو هم دار. یعنی شما مجموعه اینها رو وقتی نگاه میکنید یعنی حضرت امام با نگاه حکومتی خودشون ابعاد مختلف یک موضوع رو در عرصه اداره حاکمیت دینی میبینن و اتفاقا بر این اساس نهاد مالی تأسیس میشه، بر این اساس نهادهایی که وجود دارن حالا با رویکرد امضایی فقاهتی ما امکان اصلاح رویکردهاشون در عرصه مدیریت اقتصادی وجود داره، فرآیندهاشون اصلاح میشه، الگوی مدیریت کار عمرانی در قالب نهادها تشکیل میشه، کمیته امداد تشکیل میشه، حساب صد حضرت امام تأسیس میشه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأسیس میشه. شما مجموعه اونها رو که نگاه میکنید میبینید ما با یک الگوی شسته رفته منظم سازماندهی شده سرکار داریم که داره برای تمام ابعاد مدیریت اقتصادی شده. اشکال جدی که ما نسبت به این نوع نگرش حضرت امام داشتیم این که ما نیامدیم کار بکنیم این الگوی کلان رو از ابعاد فکری تا ابعاد کاربردی و اجرایی و حتی ایجاد مسائل کاربردی داره به ما راهبرد میده رو به سمت تکامل ببریم و کاری بکنیم که برای این اساس نهادهای دیگه ساخته بشه، الگوهای مدیریتی دیگه ساخته بشه، سازمانهای دیگری ساخته بشه، یا همین الگوها در فرایند کاری که انجام بدن بتونن خودشونو جرح و تعدیل و اصلاح. من به نظرم اندیشه حضرت امام یک اندیشه کاملا جامعه نسبت به مدیریت اقتصادی، یکی از ابعادش قطعا همین بحث مدیریت مالی و و خمس که خب متاسفانه این حرکت تبیینی کامل، تدوین بسته های اجرایی، بسته های سیاسی برای اجرایی کردن این موضوع بعد از حضرت امام، علی رغم تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن در این که بالاخره این موضوعات بعد چه در عرصه های اندیشه فقاهتی ما، چه در عرصه های دانشگاهی ما به صورت جدی واکاوی بشه، هنوز که هنوز مدل اجرایی متکاملی از اندیشه حضرت امام بعد از ایشون ما خیلی نداریم. یک چالشی است که بالاخره در کشور ما باهاش مواجهیم. ولی نوع نگرش حضرت امام و بعد از ایشون مقام معظم رهبری در این موضوع و در تبیین ابعاد راهبردی و حتی کاربردی کاملا جامع و دقیق
بسیار
بود. این نکاتی که من به نظرم میرسه در این موضوع و تکمیل فرمایش برادر بزرگوارمون میشه اهل.
خیلی متشکر. من وعده میدم که انشالله هفته آینده ما این مواردی که فرمودید مثل بحث بانکداری، مثل بحث پول، اینها رو حتما باید در اندیشه امام یک کمی بحث بکنیم تا مختصات این الگو و این چارچوب برآمده از اندیشه های امام رو بتونیم بهتر درک بکنیم. آقای خسروی خیلی ممنونم، خیلی متشکر که در این گفتگو شرکت کردید. البته از بید همینجا در محضر شنوندگان دعوت بکنم که هفته آینده هم ما رو همراهی بفرمایید تا بتونیم این بحث رو با کمک جناب عالی به پایان برسونیم.
انشالله ما هم خوشحال میشیم. بسیار شما
بسیار
بسیار
بسیار بسیار
بسیار بسیار بسیار
بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار
بسیار
بخش پایانی برنامه رهنما رو تقدیم شما خوبان میکنیم. تا اینجا در باره مسائل مختلفی از الگوی معیشتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با کمک آقای دکتر خسرو جردی و جناب آقای رهجو خدمت شما گرامیان تقدیم کردیم. فکر میکنم در این حدود 4-5 دقیقه که فرصت داریم آقای رهجو بد نباشه که چون بحث خمس رو خیلی جدی در نگاه امام باز کردیم به عنوان یک مصداق مهم که امام هم بالاخره روی اون حساب جدی باز کردن در این نهاد مالی اقتصادی که مد نظرشون بوده، شاید بد نباشه که نسبت خمس و مالیات رو کمی بیشتر معلوم بکنیم که اساساً چه نسبت منطقی با هم برقرار میکنن. خمس نوعی از مالیات، مالیات نوعی از خمس و بالاخره تفاوت این دو در چیه.
خمس نکات ظریف و جالبی داره که خصوصا در شرایطی که امروز بحث مالیات هم مطرحه و شخص مقام معظم رهبری هم روی پرداخت مالیات توسط مردم و تأمین هزینه های دولت از محل مالیات تاکید داشتند. بالاخره میدونید برقراری نیازهای مثل امنیت، خدمات شهری، زیرساخت‌ها، تأمین آب سالم، بهداشت، آموزش عمومی و مواردی از این دست نیازهایی که مردم برای تأمین اونها دولت‌ها رو به وجود میارند. هزینه هایی داره این تأمین این نیازها و چون همه از اون استفاده میکنن باید در واقع بیان با پرداخت مالیاتون رو تأمین بکنن. ضرورت پرداخت مالی در واقع همینه در یک بیان خیلی مجمل و خلاصه. دولت ها میدونید شیوه های مختلفی رو برای دریافت مالیات به وجود آوردن. در صورت این شکل اونا از درآمدهای مردم مالیات میگیرن، بعد به تدریج مالیات بر سود، سرمایه، دارایی و این اواخر هم دیگه مالیات بر ارزش افزوده که دیگه یک پدیده جدید هست که حتما شنوندگان با اون آشنا هستن. امروزه کشورهای غربی از پیشرفته‌ترین نظام‌های مالیاتی برخوردارند و عمده هزینه‌های خودشون رو از طریق مالیات تأمین می‌کنند. مثلا آمریکا تونسته 95% از بودجه خودش از طریق مالیات تأمین بکنه.
این همه تولیدات و اینها ولی عمدش از مالیات تامینه.
بله دیگه، حالا بالاخره این تولیدات هم زمینه بروزش توی مالیاته.
مالیات
بله، یعنی وقتی اقتصادی بله. بتونه تولید بکنه، حالا مالیاتی که از اون تولید
میشه
این تامین میکنه بودجه رو. امروز در شرایط فعلی در جهان عمده مالیات هایی که دولت ها میگیرن از درآمد افراده، یعنی مالیات بر درآمد میگیرن. اونا کاری ندارن که قرار چقدر از این درآمد رو شما صرف هزینه های زندگیتون بکنید، بعد قبل از این که فرد بخواد هزینه ای بکنه دولت ها سهم خودشون رو بر میدارن. عمدتا زمانی هم که درآمد باقی مونده رو افراد میخوان صرف هزینه های زندگیشون بکنن، افراد با مالیات برش افسوده که یک نوع مالیات بر مصرف هست روبرو میشن. خب اما خمس یک تفاوت کلیدی با این گزاره داره، یعنی با این شیوه اخذ مالیات، یعنی یک نگاه کریمانه ای شما میبینید در خمس و در دریافت مالیات برای تأمین هزینه وجود داره. الگوی معیشت اسلام برای تأمین هزینه های حکومت داری سازوکار متفاوتی نسبت به نظام های مالیاتی موجود در جهان داره. افراد یک سال فرصت دارند هزینه های زندگی خودشون از محل درآمدهاشون تأمین بکنن، بعد پایان سال اگر مازادی باقی موند 20% اون رو به حکومت اسلامی پرداخت بکنن. اگر مازادی باقی موند، یعنی افراد، حالا نمیدونم شنوندگان چقدر آشنا هستن با این ساز و کار، افراد وقتی میخوان برن
بالاخره مسئله فقهی مطرحه بله. همه ملت
بله، افراد وقتی میخوان خمس پرداخت بکنن حتما ملاحظه کردن که از اونها سوال میشه آیا واقعا هزینه ای ندارید شما؟ اگه هزینه ای دارید نمیخواد پرداخت کنید. این موضوع طرح میشه و افراد وقتی واقعا مازادی براشون میمونه 1/5، یعنی 20% اونو با نرخ 20% ازشون اخذ میشه. این باعث میشه
نقب
که
نقب اندیشه بزنم آیا رهجو ببینید این تفاوتی که اشاره فرمود بین خمس و مالیات، تفاوت نگاه در واقع تفاوت در هستی شناسی و انسان شناسی است که بین اسلام و غرب وجود داره. انسان شناسی اسلام به انسان اعتماد میکنه، او رو در سیستم کنترلی و نظارتی تقوا قرار میده. بله. انسان شناسی غرب انسان رو، اون بعد ناطقیتش رو، این حیوان ناطقی ناطقیتش رو حذف میکنه، میگه قبل از این که خرج بکنی سهم دولت رو بده. بله. تا حالا بعدن بتونی بری هزینات رو انجام بدی، تا ندیم پولت رو بهت نمیدیم. این تفاوت این دو نگاهه. البته ثمرش هم این میشه، یعنی اون مدل تربیتی غرب که در اقتصاد اینجا و در این بحث معیشت بروز ظهورش رو جناب علی اشاره فرمودید، این میشه که وقتی که در انگلیس برق به یک جهتی در واقع برای مدتی در یک از شهرهای مهم قطع میشه، بزرگترین ثروت تاریخ اون در واقع کشور رخ میده، به خاطر اینکه مردم میبینن که دوربین هایی که اینها رو کنترل میکردن خاموشه، هجمه میشه به فروشگاه ها و در واقع مغازه ها و بزرگترین سرقت انگلیس اونجا.
شما چرا این موضوع رو میفهمید؟ یه مثال عینی تر بزنم، همین بحث فرار مالیاتی که امروز هم مطرحی که دلیلش همینه دیگه. یعنی وقتی شما میبینید که افراد این نگاه کریمانه بهشون نمیشه، ترجیح میدن که بیان و فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات رو انجام بدن.
ما داریم با دست خودمون نهادهای اسلامی رو رها میکنیم، میریم سراغ نهادهای غربی اونجا. بله. که اینم حل بشه. اگه نکته پایینی دارید شما فرصتم اونجا دیگه تقریبا تمام در خدمت. بله. شما هست.
به هر حال من بحث رو بخوام جمع‌بندی بکنم، میبینید که امام به این شکل، یعنی با تحریزی یک نهاد مالی و تعریف ورودی هایی کاملا مستقل از نفته،
بله،
یعنی خمسی که کاملا مستقل از نفته و موارد دیگه که مثل زکات و غیره که توی بیانات امام هم واضح بود، کاملا مستقل از نفت اون نهاد مالی رو تحریزی میکنند که اساساً ما با بالا و پایین شدن قیمتها و با بالا و پایین شدنی که مقام معظم رهبری توی بحث خودشون داشتن، گفتن یک روز عزا نگیریم که نفت از $100 رسید به $45. این عزا به خاطر اینه که این استقلال وجود نداره، یعنی این تحریزی نهادی که امام رقم زده پیاده نشده و اگر این پیاده بشه تحریزی که مبتنی بر درآمدهای واقعی مردمی که بنیان و پایه اصلی اقتصاد هستند، این میتونه یک الگوی مقاوم رو از حیث مالی در سطح کلان برای حکومت ایجاد کنه.
خیلی متشکرم آقای رهجو. فهم بنده این است که واقعا تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، ما تحریم ها و دشمنی ها و خباثت ها اینها همه هست، اون تا مسئله اصلی همون خودباوری است که ما تا در این استعمار فرانو فکر و اندیشمون اصلاح نشه که باید برویم سراغ نهادهایی که خودمان داریم و اعتماد نکنیم به خدا و توحیدمون رو در مقام عمل قوی نکنیم که در مقام عمل میشود همین اقتصاد مقاومتی، فرهنگ بومی و قصه الهازا در دیگر حوزه ها مشکلاتمون باقی خواهد. امیدواریم که واقعا پیام اصلی امام و مقام معظم رهبری رو همه مسئولین و مردم در لایه ها و اقشار مختلف درک بکنن که به نظر میرسه تنها راه نجات. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه راهنمایی رو شنیدید هم بسیار متشکرم. هفته آینده این بحث رو با حضور جناب آقای رهجو و انشالله جناب آقای خسرو جردی پی خواهیم گرفت. ممنون و تا هفته آینده، خدا نگهدار.
درود بر شما. آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه رهنما بود. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست و آدینه بسیار خوبی رو برای هممیهنان ارجمندم در سراسر کشور آرزومندم. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محصا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم. کردم دلم گم شد، دعا کردم کمک کن تا نفس مونده به آگوش تو برگردم. تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی. خدایا دوست دارم. بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
از پخش شبکه رادیویی گفتگو برای شما آرزوی بهترین ها رو میکنیم. میان برنامه در امتداد قدیر، در امتداد نور، با موضوع قدیر مانیفست هدایت اسلامی آماده پخش هست که دعوت میکنم بشنوید.
یا علی نام تو بردم نظمی ماند و مهم و عبی انت و امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم روز نقمی و عبی انت و امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور اشهد ان من لا و مجدنا سیدنا مولا القونین و امامنا باللحن مولا الموکدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی قابل شمارش نیست بخشش خدا بر کسی که شناخته باشد قدر روز قدیر را.
یا زیغم المهم همو یا ناصر النبی،
قدیر منیفست هدایت اسلامیه.
یا فارغ الکتائب و یا قاتل الغبی،
قدیر منشور ولایت.
یا ظاهر العدو،
قدیر مبین بین حق و باطل و ممیز بین الحق و الباطل.
یا والی الولی،
قابل شمارش نیست بخشش خدا بر کسی که شناخته باشد قدر روز قدیر را.
یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی.
فرشته ها مصافحه می کردند با آنها هر روز، روزی 10 بار اگر مردمان می شناختند حقیقت فضیلت روز قدیر را. قابل شمارش نیست بخشش خدا بر کسی که شناخته باشد قدر روز قدیر را. با سوگندی مؤکد بر خدا رئیس مذهب من این گونه فرمودند.
خطبه قدیر ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه تمام این مطالب من البد و الالختم در یک جلسه بالای 100 و چند هزار نفره ارائه شده.
تمام آنچه در بحث معاد، نبوت، امامت در این خطبه خوابیده، شرایع درش خوابیده،
در مورد واجبات، مستحبات، اخلاقیات، در مورد همه چیز در خطبه قدیر گفتگو میشه.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تمام مطالب رو تا روز ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه در این خطبه همش بیان کرده.
هر چه که میدانی و میدانم و جوی و جریان و قلم و قله و کوه و خود روح و رسل و آدم و نوح و خود زهرای بتول و همه آنچه که گفتیم و نگفتیم، علی بود و علی بود و علی بود و علی بود، زمین بود و زمان بود.
خطبه قدیر همه مرام نامه آنچه خداوند ز خلق میخواد پیامبر داره بیان میکنه. الا ان خاتم الائمه منا، آخرین امامان از ما قیام کننده است و مهدی است. کی قراره اینو اجرایی کنه؟ افسر مجری این مرامنامه کیه؟ مدیر اجرایی این مؤسسه کیه؟ یک نفر است، وجود مقدس حجت ابن الحسن. این منتقمه، این اون کسی است که تمام هدف 124 هزار پیامبر رو که محقق نشده. چرا؟ که لم تو تعلکم امر و لم تسقی الیکم